أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران بزرگوار ما در بحث حد زنا سومین از حدود بودیم که الجلد خاصتاً بود اینکه موضوع این حد کی هست رو بحث کردیم و اینکه آیا خدمت شما که عرض بکنم زنای به مجنونه هم داخل در مسئله رجم میشه داخل در مسئله جلد میشه بحث کردیم و بحثی که امروز میخوایم بکنیم اینه که آیا محضر شما که عرض بکنم حد بر مجنون و مجنونه ثابت میشه یا نه. شهید اول میفرماد که حد بر مجنون ثابت نمیشه و از همین هم دفاع میکنه. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که شرط فعلیت تکلیف عقل و قدرت و بلوغ سه تا شرط فعلیت تکلیف هم. کسی که این عقل رو نداشته باشه خود تکلیفی هم برش ثابت نمیشه، خصوصا هم چنین عقوبت سنگینی که مسئله حد باشه. لذا والاقرب و شهید اول میفهمد عدم و ثبوتی این حد جلد خاصتن عدم و ثبوتی علال مجنون بر مجنون ثابت نمیشه، کلن در هیچ حدودی هم با این نگاه بر مجنون ثابت نمیشه، چون ملاکش همین که الان شهید بخواد بفهمد یکیه، مناطش یکیه. لانتفاع تکلیف الذی هو مناط العقوبت شدیدت علال محرم. چرا؟ چون که اینجا مناط تکلیف که عقل باشه منتفیه و این مجنونه، و اگر تکلیفی بخواد ثابت بشه باید دائر مدار عقله. لذا لانتفاع تکلیف الذی هو مناط العقوبت شدیده، تازه تکلیف هم اینجا ثابت میشه، ساقط میشه. تازه این خدمت شما که عرض بکنم اون عقلی که مناط چیه؟ اون ببخشید تکلیفی که مناط عقوبته، تکلیف نداره او. اگر تکلیف داشت عقوبت میاد، اونم عقوبت شدیده. بله، حالا شدیده رو چرا ایشون میگه؟ چون شاید بگیم که بعدن که مجنون و صبی رو میشه تعدیبشون کرد که قبلا هم گفتیم، یعنی مثلا یه تعدیب که آقا کار دیگه نکنی یا هی بهش هشدار بدیم، اما اینکه رجمش کنیم یا جلدش بخوایم بکنیم چنین عقوبتی مال عاقله که متوجه باشه به تبعات فعلش و تکلیف گردنش آمده باشد که حالا ما بعدن بر اساس تکلیف بخوایم چیکار کنیم، تکلیف مناطی بشه برای عقوبت شدیده علل محرم بر این فعل حرام. و دیگه چی؟ ولی الاصل، اصل هم داریم. آقا وقتی شک کنیم در تکلیف از اصالت با چیه؟ براءت از تکلیفه. لذا در مورد مجنون شک داریم، اصالت براءه رو جاری میکنیم. ولا فرق فیه بین المطبق و غیره اذا وقع الفعل منه حالته، فرقی هم نمیکنه مجنون ادواری باشه یا اطباقی باشه، چه مطبق باشه که همیشه مجنونه، چه ادواری باشه هم او هم حد برش جاری نیست، البته به شرطی که وقع الفعل منه حالته، به شرطی که حالت الجنون اون فعل از او ثابت صادر بشه. اگه حالت العقل بود دیگه حد بر او جاریه. و هازا هو الاشهر، خب این قول اشهره. مقابل این قول چی داریم؟ مقابل این قول یه قول دیگری داریم که قالین قویی هم داره. و ذهب الشیخان، هم شیخ صدوق و خدمت شما که عرض بکنم ببخشید هم شیخ طوسی و هم شیخ مفید هر دو معتقد شدن به چی؟ و تبعهما ابن البراج. و ابن براج، مرحوم ابن براج در صاحب کتاب المهذب البارع، اینها معتقد شدن که حد بر مجنون زده میشه، نه مجنونه ها، بر مرد مجنون حد زده میشه. ببینید الا و ذهب الشیخانه و تبعهما ابن البراج الا ثبوت الحد علیه کل عاقل من رجم و جلد. حد رو به مجنون میزنیم مثل عاقل، حالا چه حد رجم باشه چه جلد باشه. چرا؟ اینجا یه روایتی از ابان عمر تقلب اینجا اینها دارن که البته شهید بعدن اشکال میکنه به روایت و میگه این روایت صحیح و سند نیست، چرا؟ تو سندش کسی هست که مجهول، معلوم نیست کیه، ولی زمان نمیتونیم این روایت صحیح به حساب بیاریم. اما این روایت چی میگه؟ این روایت میفرماد که بله لروایت ابان ابن تغلب ان صادق علیه السلام، ابان تغلب روایت کرد از امام صادق قال ازا امام فرمود که حالا ازا زن المجنونو اول معتوه جلد الحد، اگه مجنون یا معتوه، مجنون یعنی مجنون، معتوه هم یعنی سفیه کم عقل، اگر زنا کردن جلد الحد، جلد میشه و شلاق میخوره به واسطه حد. فان کان محسنن، محسنن رجمه، اگر شرایط احسان رو داشت چی؟ رجمش میکنن، اجابت رجم بشه. قلتو جالبه، سوال جالبه ها، این مدل سوال دوستان یکم وسوق روایت رو بالا میبره، ولو در مسیر روایت کسی باشه که مجهوله، ابراهیم ابن فضل در مسیر روایتی که مجهوله، این سوال سوال فقیهانه است، یعنی اصلا مدل شاید کسی، ببینید این از اون جاهایی که خود دلالت روایت میتونه جبر سند کنه ها، حالا من نمیگم لزوما این مصداقش، میگم این تأمل کنید، این سوال که تمام میشه طرف سری میفهمه که اینجا امام مجنون رو انگار از مجنونه جدا کرده، سری میره سراغ دلیل حکم، بعد امام هم بهش دلیل توضیح میده، جالبه. ببینید، قلت و ما الفرق بین المجنون و المجنونه و المعتوه و المعتوه، بین مرد مجنون و زن مجنون و مرد کم عقل و زن کم عقل چه فرقی میکنه که شما میفرمایید که اگه مرد باشه حد میخوره، اگه مرد نباشه حد نمیخوره؟ استدلالی که امام اینجا توی روایت هست منسوب به امام جالبه. ببینید، فقال المرأه انما تؤتى والرجل ياتي، امام میفهمد که ظاهرا منظورم اینه که عموما اینطوره، مرد به سمت این عمل آمیزش میده، زن معمولا به سمتش میان، لذا المرأه انما تؤتى، زن به سمت او میآیند، ولی چی؟ والرجل ياتي، ولی مرد میره به سمت زن. خب، و انما یعتی ازا عقله کیفه یعت لذته، زمانی مرد میره، یعنی ببینید امام داره اینطوری توضیح میده که این عمل یه فاعلیت داره یه مفعولیت، اون مفعوله میتونه اصلا یه جایی برای خودش هم دراز کشیده باشه و این کار باشه انجام شه مثلا، اما اون فاعله داره شرایط رو آماده میکنه میره به سمتی که لذت رو درک کنه، درک لذت کنه، لذا چون اختیاریت این مسئله با توی حیث مردانش بیشتره، اگه کسی رفت این کار رو کرد ولو مجنونم باشه، نشون میده که تو این حالت و نسبت به این کار حواسش هست و نوعی از عقل رو داره. ببینید، و انما یعتی ازا عقل کیفه یعت لذته، اگر کسی رفته این کار رو کرده فهمیده که چطور میشود لذت رو به دست آورد، درد کردید؟ و ان المرأه انما تستكره و يفعل بها، اصلا زن میتونه چی؟ مکره بشه نسبت به این قضیه، زن مجنونه، اصلا مجنون حواسش نیست این کارو باش میکنن، و يفعل بها، با او این کار میکنه، او مفعوله، و هی لا تعقل ما يفعل بها، و او خودش متوجه این کاری که با او داره انجام میشه نیست، یعنی داره امام اینجا این روایتی که منسوب امام هست یک تفکیکی میکند بین حالت روانشناختی اون فاعل و حالت روانشناختی مفعول، اون فاعل چون اختیار و زمام مسئله آمیزش با اوه که انه اینجا او نمیتواند مجنونن وارد این قضیه بشه، لذا اگه وارد این قضیه شده یه نوعی از عقل برای او وجود داره. خب، حالا شهید هم تخصصا این روایت رو از دست شیخان و ابن براج میگیره و هم سندن اشکال میکنه بشه. ببینید سندش اشکالش چیه؟ عرض کردیم چون فرد مجهولی توشه، رضا در سند ضعف وجود داره، در مقابل او روایت دیگه نمیسته. از اون طرف شهید میفرماد که اصلا این روایت که ولو درست هم باشه سندش حرف شما رو ثابت نمیکنه، که چون امام داره توش میفرماد که عقل کیفه یعت لذه، پس اصلا این در حال لذت بردن مجنون نیست، شما داشتید حکم برای مجنون ثابت میکردید، اینجا این مجنون نیست اصلا طبق روایت امام. ببینید، و هازهی و هازه روایتو مع عدم سلامت سنده ها، علاوه بر این که سندش سالم نیست، مشعرتون به کون المجنون حالت الفعل عاقلا، مشعر به چیه؟ اینکه مجنون اون لحظه‌ای که داره این فعل رو انجام میده عاقله، حالا چطور عاقل شده؟ اما لکون الجنون یعتریه ادوارن، یا مجنون ادواریه و این حالت عقل گاهی براش میاد گاهی براش نمیاد و تو لحظه حالت عقلو داشته، او لغیره، یا نه اصلا یه دفعه ولو اتباقی هم باشه یه دفعه اونجا عقلش کار میکنه، مثلا کما یدل علیه تعلیل، تعلیل هم همینو میرسونه، تعلیل دوستان کجاست؟ و انما یعتی ازو عقل کیفیت لذه، ایشون میفهمه تعلیل داره میگه اونجا اون طرف عقل داره، فلا یدل علی مطلوبهم، ادلالت بر مطلوب اونها نمیکنه. مطلوبشون چی بود؟ اونها میخواستن حدو بر مجنون ثابت بکنن. شهید میگه خب اینجا که این مجنون نیست، این لحظه که داره این کارو میکنه. دوستان واقعا این اشکال شهید وارد نیست و امام با این که با عنایت به این که این فرد مجنون است و صدق مجنون بر او تمام است، داره عقل و براش قائل میشه در مسئله آمیزش، اگر روایت رو بخوایم بپذیریم و سندش مشکل نداشته باشه. منظور امام واقعا این نیست که اینجا جنون ادواری داره اینجا جنونش خوب میشه، نه. این ولو مجنون هم باشد توی این حالت که رفته این کارو کرده، این یعنی چی؟ صدق مجنون بر او درست است. لذا بالا امام میفرماد مجنون رو باید حد بزنی و راوی داره میپرسه آقا فرق مجنون و مجنونه چی؟ یعنی کامل موضوع منقحه، نباید شهیدون از موضوع خودش بیرون ببره. اما تو همون موضوع امام میفرماد مجنونی که این کارو بکند یه حدی از عقل تو اون لحظه داره، ولی با صدق مجنون بر او جاریه ها. لذا این مخالف حرف شهید ثانی میشه. شهید ثانی میخواد بگه آقا نگید که بر مجنونم جاریه، نه بر مجنون جاریه. شهید ثانی میخواد موضوعا اینو از بحث مجنون خارج بکنه، بگه این روایت ولو سندش درستن باشه دلالت بر حرف ما میکنه که این مجنون ادواری لحظه عقلش و افاقش این کارو کرده، یا به هر دلیل دیگری اون لحظه عقل داره، لذا از عنوان مجنون بعد خارج کنی و همون حرف ما رو بپذیرید که بر مجنون حد جاری نمیشه. واقعا از روایت در آدم حالا احتمالی بگیم شهیده، چون اون ورش حالاش دوتا شیخ بزرگ، شیخ طوسی و شیخ مفید هستن، ما رو یکم با جرأت بگیم واقعا این که شهید ثانی میفرماد سخت در میاد در روایت. بله اون وقت سند هم شاید بشه یک کاریش کرد. بله اون هم شاید بشه یک کاریش کرد. اون وقت اون دلیل بالا هم که میفرماد منات تکلیف عقله، شاید بشه اینجا بازی کاریش کرد و اینجا قائل بشیم که تو لحظه این عقله وجود داره، لذا اینجا عویسه ای میشه، اون وقت سخت میشه. بله چون اصلا باید ببینیم تو فقهمون ما آیا چنین احکامی رو بار میکنیم کلن بر مجنون، یا این مسئله آمیزش در اینجا که مسئله زنا در اینجا کلن یه استثناءه. علی ای حال دوستان می راحتی نیست فتوا داده. بله خیلی سخته، خدا رحم کنه به همه. و یجلد و زانی اشد دل جلد. آقا چطوری بزنیمش؟ آروم بزنیمش یا محکم؟ نه میفهمد محکم بزنید. چرا؟ شهید اول میفهمد، شهید ثانی میفهمد دلیل قول شهید اول این آیه است، لقوله تعالی ولا تأخذکم بهما رأفتون، اون آیه معروف قرآن. آقا اون لحظه‌ای که میخواد آیه 2 سوره نور، اون لحظه‌ای که میخواد حد و جاری کنید به زانی و زانیه رأفت نکنید. ایشون میفهمد شهید اول اینطوری فهمیده که عدم رأفت یعنی که ضربه باید شدید باشه. و روی ضربه متوسطن، روایت هم داریم که متوسط او رو بزنید، که حالا دیگه شهید اول به اولی فتوا داد. خب حالا چطور او رو بزنیم؟ شهید ثانی میفرماد که شهید اول میفرماد که باید اولا ضربه ها رو تقسیم کنیم رو بدنش، فقط یه جا رو نزنیم، اونجا رو داغون کنیم، تقسیم کنیم و مواظب باشیم که این ضربه ها به سر و به صورت و به فرج او نخوره، این سه جا رو نباید بخوره، سر و صورت و فرج، که برای دوتاش روایت داریم، یعنی وجه و فرج. برای رأس شهید میفرماد که از منات این بحث حد استفاده میکنیم، چون اگر بخوایم به سرش هم این ضربه رو بزنیم احتمال فوتش هست و اصلا شارع نمیخواسته که با حد جلد این طرف بمیره. ببینید آقا، و یفرق و ضرب و علی جسده، این ضربه ها رو تفریق میکنیم علی جسدش، یعنی چی تفریق میکنیم؟ یعنی تقسیم میکنیم، همشو یه جا نمیزنیم. و یتقا رأسه و وجهه و فرجه، کجا رو مواظبیم و اونجا رو تقوا میکنیم، وقایه میکنیم و انجام نمیدیم؟ رأس، وجه، فرج. حالا فرج یعنی چی؟ قبول. یتقا رأسه و فرجه و وجهه و فرجه، قبوله و دبره، هم قبول هم دبر، چون قبلا هم گفتیم دیگه عنوان فرج برشون صادقه. خب چرا لروایت زراره عن الباقر علیه السلام؟ به خاطر این روایت از امام صادق، یتق الوجه و المذاکیر، اون قسمت وجه و اون مذاکیر هم منظور همون فرج هست رو یتقا، نباید اونجا رو ضربه بزنید در لحظه شلاق زدن. و روی انها علیه السلام، دوباره از خود امام هم روایت شده که چی؟ قال یفرق الحد علی الجسد و یتقا الفرج و الوجه، تفریق میکنیم این حد رو بر کل بدن و کجا رو نمیزنیم؟ فرج و وجه رو نمیزنیم. وقت تقدم شاید میفهمد که چرا من گفتم قبول و دوبار، چون وقت تقدم استعمال الفرج فیه ما، گفتیم قبلا که آقا فرج به جهت عرفی و لغوی در هر دو استعمال میشه، در دوبار و قبول. حالا رأس رو از کجا آورد شهید اول؟ خب تو روایت فقط فرج و وجه بود، رأس رو از کجا آورد شهید؟ میفهمد به خاطر همون مسئله این که منجر به فوت میتونه بشه اگر شلاقو به سر بزنیم، لذا نباید اصلا سر بزن. و اما اتقاء الرأس فلأنه مخوف على النفس والعين، این که ما میگیم آقا سر رو نباید بزنید، چرا؟ چون این احتمالش هست و خوف این وجود داره که نفس او یعنی جان او از بین بره یا عینش چشمش رو از دست بده به خاطر ضربه ای که به مغز میخوره، چشمش رو از دست بده. ول غرض من الجلد ليس هو اطراف، آقا نمیخوایم جلدش کنیم که بکشیمش، لذا نباید یه کاری کنیم که منجر به او بشه. واقتصر جماعتون على الوجه والفرج تبعا للناس، ادعی اینجا اقتصار کردن به وجه و فرج طبعا لچی طبعا لنس. دوستان تا اینجای لمعه رو که خوندیم حداقل توی بحث این جلد چهارم قسمت ارث به بعد، دیدید که شهید اول و ثانی واقعا روحیه اخباری ندارن، یعنی کاملا بر اساس روایات عمل میکنن ها، ولی این اقتصارها تو کارشون کمه، کمتره. یعنی شهید راحت اینجا یتقا رأسه رو میاره به خاطر اون دلیل عقلی که اصلا نمیخوام این کشته بشه، با اینکه امام اینو تصریح نکرده ها و دو تا روایت هم داریم اسم رأس توش نیومده، اینم داشته باشید. این بعدا برای روش شناسی فقهای ما قبل و بعد از دوران اخباریگری بسیار مهمه که یه عده الان نیان مثلا یه طوری ادعا کنن که کنه تا قبل از وعید بهبهانی همه اخباری بودن. اصلا این طوری حرفا چیه؟ اخباریگری اصلا یه نهله غیر از شیخ صدوق، غیر از جریان های حدیثی اوائل شیعه، یک چیز دیگه است، با این سازوکار و سازمان دیگه اصلا از زمان مرحوم امین استرا بودی. خب ولی یکون الرجل قائما مجردا مستور العوره، اگه مردو میخوام شلاق بزنه بعد ایستاده باشه، مجردا لخت باید بشه ولی مستور العوره بعد عورتش پوشانده بشه. مرعه چی؟ والمرأه تو قاعدتا قد ربت ثيابها، ولی زن باید در حال نشسته باشه و لباساش هم به هم بسته باشیم، ربط کرده باشیم، پیوند زده باشیم، لباساش دورش باشه کامل و بدنش پیدا نباشه. ربت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها، نباید جسد زن پیدا باشه، بدنش نباید پیدا باشه. چرا؟ اینجا ملاک عوره است، مرد باید مستور عوره باشه، زن هم باید مستور عوره باشه. ولی قبلا هم خوندید در بحث فکر می‌کنم نکاح هم خونده باشید که عورت زن کجاست؟ همه بدنشه جز وجه و کفین، این کلش میشه عورت زن. فانهو یعنی جسد زن عورتون، این عورت زنی که نباید بهش نظر کرد و نباید کشف شه و حرام ابداعش و پیدا کردنش و مکشوف کردنش حرامه. به خلاف رجل، نه رجل فقط همون قسمت مشخصش عورتش. خب اینجا مقابلش هم دوباره فتوا داریم به خاطر بعضی از روایات. و روبیه و روبیه ضرب الزانی علی الحال التي يوجد عليها ان وجد اوریانا ضرب اوریانا و ان وجد و علیه ثیابه ضرب و علیه ثیابه. اینجا روایتی هم باز داریم که فرموده که چی؟ زانی رو اونطوری شلاق میزنید که پیداش کردید. اگه اون لحظه که داشته اون کار رو میکرده و پیدا شده اوریان بوده، اوریان شلاقش بزنید. اگه لباس تنش بوده، با لباس بزنیدش. سوا اون فی ذالک ذکر و الانثا، و اونهایی که این روایت رو فتوا دادن دیدن روایت مطلقه، تفکیک نکرده بین ذکر و انثا و به اطلاقش عمل کردن. و عمل به مضمونه ها از شیخ و جماعتان، مرحوم شیخ طوسی به این عمل کرده و جمع دیگه از فقهای ما به این عمل کردن، لذا فتواشون چیه؟ فتواشون اینه که هر طور پیداش کردی، حتی اگه زنم باشه، اوریان بوده باشد، اوریان بیای بزنیش. ول اجود و الاول، شهید ثانی میفهمد بهتر همون اوله. چرا؟ لما ذکرناه من ان بدنها عوره، چون از اون روایت دیگه داریم که بدن زن عورته و حرام کشف این بدن. و روایت ضعیفه السند، مشکل سندی هم در روایت داریم که مشکلش چیه؟ همون طلحه ابن زیدی که در روایت آمده و بطری مذهبه، بله براءت از دشمنان اهل بیت نداره. حالا در مورد بطری ها هم خودتون میتونید تحقیق بکنید اصلا چه ساز و کار و فضا و ساختاری داشتن. متاسفانه امروز این حضرات تندروی این جریانات هر کسی رو که یه ذره قائل به وحدت باشه سریع این عنوان واقعا توهین‌آمیز رو بهش خلاصه حواله میکنه، میگه اینا بطریان. بطری کیه؟ بطری کسیه که حب اهل بیت داره ولی بغض اعدا او نداره، یا معتقد به این بغض نیست. و این واقعا ظلمه، این حرفا دیگه حرف که کنتور نمیدازه. خیلی خوب. و رابعه ها هشتا مورد بود دیگه. چهارمین مورد از حد زنا چیه؟ الجلد و والجزل رأس و تقریب. یه عده‌ای هستن اگر زنا رو انجام بدن چیکار باید باشون میکنیم؟ یک شلاق، دو جز رأس. جز رأس یعنی حلق رأس، یعنی سرش از ته بتراشیم، و تقریب و تبعیدش باید بکنیم از بلدش. خب و یجب و سلاسه، اینا بر کی واجب؟ این ستا الازان زکر الهر غیر المحسن و الام یملک. این واجب است بر یه زانی که مرد است و حر است و غیر المحسن است، محسن نیست و الام یملک. هم توضیح میدم خدمتتون. توی حالت قبل دوستان چی داشتیم؟ اون الجلد و خاصتن مال بالغ محسنی بود که اذا زنا به سبیتن او مجنونتن. اینجا نه، اینجا حری که ذکر است و غیر محسن است رفع زنا کرده، اینو باید شلاق زد، همون به اتجلده جز رأس کرد و تقریبش کرد از بلد. خب و یجب الثلاثه تو الزانی ذکر الحر غیر المحسن، زانی ذکر حری که محسن نیست و الام یملک. یعنی محسن نیست یعنی چی؟ یعنی ولو ازدواج هم کرده باشد ولی مالک فرج نیست، یعنی تمکن و تملک از فرج نداره. خود شهید ثانی توضیح میده ایت ازوج من غیر ایت خود، ازدواج کرده ولی دخول انجام نداده، اونم مصداق اینجا غیر محسن میشه و این حد برش جاریه. اینطور نیست که چون ازدواج کرده سریع بریم سراغ حد رجم و جلد، نه. لاطلاق الحکمه علی البکر و هو شامل للقسمین. چرا دوستان؟ چون حکم این سه تا کار، یعنی جلد و جز و تقریب، بر چه کسی سوار شده؟ بر عنوان بکر. حکمش هم به روایت از رسول الله که البکر و بالبکره جلد و معتن و تقریب و آمن و فیب و به فیبه جلد و معتن ثم الرجم. این البکر و بالبکر یعنی مردی که بکر باکر است، یعنی ولو ازدواج. ایشون میگه که این بکر شامل کیه؟ هم کسی که ازدواج نکرده، هم کسی که ازدواج کرده ولی دخول نکرده هنوز، اون هم بکر حساب میشه. چون این از بین رفتن این بکر بودن به چیه؟ به دخوله، نه به صرف ازدواج. بل هو علا غیر المتزوجه از هر. البته شهید میفرماد که این بکر بودن بله بر غیر متزوج از هر، بر غیر متزوج این از هر. حالا این از هر بودنش هم بعدن کار داریم، چون مقابل این قولی قولی هست از باز شیخ طوسی و جمعی از فقها که میگن تقریب فقط مال کیه؟ اون حکم آخری تقریبه. میگن جلد و جز مال هم است، تقریب فقط مال کسیه که مالک فرج هست ولی دخول نکرده. شهید ثانی میفهمد اتفاقا حکمی که داره ستاشو میگه در اون کسی که ازدواج نکرده از هره، چرا اون رو میخواد استثناء کنید؟ لذا این بلی که اینجا میخواد بفهمد جواب به فتوای شیخ طوسی که بعدن میخواد مطرح بشه. خب دلیل دیگمون، چرا ما داریم میگیم که این شامل هم ازدواج نکرده میشه هم ازدواج کرده من غیر ایت خل؟ ولی اطلاق قول صادق علیه السلام فی روایت عبدالله ابن طلحه، در روایت عبدالله ابن طلحه امام صادق چی میفرماد؟ ازا زنا الشاب الحدث السن، اگر زنا کرد یه جوانی که شابی جوانی که حدث السن جوان نورسی، جلده و حلق رأسه و نفی سنتن ان مصرهی، جلد میشه حلق رأس میشه و نف میشه از یک سال از مصری، مصر یعنی شهر، از شهر خودش. شهید ثانی فضل و عام میگه روایت عامه، هم شامل کسی میشه که ازدواج کرده و لای، یعنی ازدواج کرده و لم یدخل، هم شامل کسی میشه که ازدواج نکرده. و هو عام فلا یتخصص، این عامی است که تخصیص هم نخورده. و الا لازم تأخیر البیان، اگه قرار باشه این عامه تخصیص خورده باشد تأخیر بیان به وجود میاد. چرا؟ یعنی عام رو امام فرموده خاصشو نگفته، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد و قبیح و در حکیم کسی که قائل حکیمی این اتفاق نمیفته. یعنی چی تأخیر بیان از وقت حاجت؟ یعنی امام صادق این فتوا رو فرموده، بعد یه عده بر این اساس تقریب شدن، حد خوردن، بعدن مثلا امام یه امام دیگری بیاد تخصیص بزنه که چی؟ آقا بگه نه، اگر خلاصه ازدواج نکرده بود دیگه تقریبش نکنید. خوشاید میفهمون اینطوری اگه بشه که خیلی حد میخورن این وسط. دوستان این استدلال شهید رو نمیشه اینطوری الان باز پ... پذیرفت به راحتی. یعنی دلیل عدم تخصیص همین ظهوره، نه لزوم تأخیر بیان. چه اشکال داره امام مثلا سه ماه بعد تخصیصشو بگه و توی سه ماه اصلا چنین مسئله اتفاق نیفتاده باشه، کسی بخواد به اون عموم عمل بکنه و کسی متضرر بشه، بعدا امام تخصیصشو بگه؟ به تأخیر بیان از وقت حاجت همین بود دیگه. مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت چی بود دوستان؟ کجا خوندید اینو؟ تو بحث نسخ و تخصیص یا الان دارید میخونید تو جلد 2 اصول، اصول فقه مظفر رحمت الله علیه. گفتیم آقا مشکل نسخ چیه؟ مشکل رابطه نسخ و تخصیص چیه؟ یکی از مشکلاتی که اونجا داشتیم چی بود؟ این بود که اگر مولای من عامو بگه، بعد سالها بخواد خاصو بگه و منظورش عام مخصص باشه نه نسخ، یعنی از روز اول تخصیص مولا مراد جدیش بود نه عموم. لذا تمام کسایی که به عام عمل کردن، اون عامی که شامل اون تخصیص هم می شده، همه مسئله عددشون رفته و این اقراء به جهت از طرف شارع. لذا می گفتیم این ممکن نیست. لذا بعضی هم می گفتن چی؟ می گفتن اگر عمل شده باشه با او عام تو اون مدت، بعد امام تخصیص رو بیاره، این تخصیصه تخصیصیست نسخ حکم سابقه، که حالا مفصل بحثش اونجا دارید. و قیله قول دیگر اینجا چی میگه؟ و القائل از شیخ و جماعتون، که قائلش هم شیخ طوسیه و یه جمعی از فقها، که یختص و تقریبو به من املک. تقریب مختص کیه؟ تقریب مختص کسیست که به من املکه ولم یدخل، او کسیست که مالکیه هست، مالکی فرجی هست، حالا یا ازدواج کرده یا کنیزی داره ولی لم یدخل، با او آمیزش نکرده، دخول نکرده. چرا؟ لروایتن لروایت زراره عن ابی جعفر، به خاطر روایت زراره از ابی جعفر سلام الله علیه که چی؟ قال المحسن یجلد مئتا و یرجم ولا ینفا. محسن کسی که احسان دارد، یجلد مئتا و یرجم ولا ینفا، و التی قد املکت ولم یدخل بها تجلد مئتا و تنفا. اگه کسی محسن باشه صد ضرب شلاق میخوره ولا ینفا، نفی بلد نمیشه. این تیکش محل بحث ما نیست، این تیکش مربوط به بحث قبلی ماست. ولتی قد املکت، این ولتی هم میخوره به زن، زنی که قد املکت یعنی در یه عقد ازدواجیه یا مملوک کسیه ولم یدخل بها، ولی کسی هنوز با او دخول صورت نگرفته، تجلد معتن و تنفا. این فرده که تجلد معتن و تنفا، یعنی امام برای نفی بلد قید زده، گفته چی؟ باید املکت ولم یدخل بها باشه. تجلد صد ضرب شلاق میخوره و تنفا و نفی بلد میشه. بله. و روایت محمد ابن قیس عنه علیه السلام، و روایت از محمد ابن قیس که چی؟ قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی البکر و البکره ازا زنیا جلد مئتن و نفی سنتن فی غیر مصر هما. و روایت از امیرالمؤمنین که اگر بکر و بکره، یعنی حالا ببینید عبارت رو، همون بکری که قبلا بود، اگر زنا کردن جلد مئتن و نفی سنتن، صد ضرب شلاق میخورن، یک سال نفی بلد میشن فی غیر مصر هما، تو غیر شهر خودشون. و هما اللذان قد املکا ولم یدخل بها. اینا کیان؟ کدومی که از بکرها، نه مطلق بکر بلکه بکری که متزوج است ولی دخول نکرده. این شاهد مثال اوناست. میگه ببینید امام فرموده کسی که متزوج و دخول نکرده نفی بلد میشه، آدمی که غیر متزوجه دیگه نفی بلد نمیشه، فقط جلد و جزره است. شاهد میفهمد و هاتان روایتان مع سلامت سندهما. آقا این دوتا روایت اگه سندشون هم قبول داشته باشیم که نداریم، این مع سلامت سند ها، این لو سلمنا، حالا بعدا شاهد هر دوتا سندش رو رد میکنه. یشتملان الان، آقا هر دو تا روایت این مشکلی داره، یشتملان الان نفی المرأة، دلالت بر چی داره؟ دلالت بر نفی بلد زن داره، در حالی که اجماع داریم که زن نفی بلد نمیشه، خودتونم قائل نیستید. و هو خلاف الاجماع الا ما ادعاه الشیخ، و این خلاف اجماعی که خود شیخ طوسی ادعا کرده. شیخ طوسی ادعای چی کرده؟ اجماع داریم که زن نفی بلد نمیشه، نفی بلد فقط مال ذکر، لذا ما شاید اول قید ذکر آورد. و فی حالا این یک نکته، این که یه نکته، بس مشکل دلالی دارید. اگه میخواید به کل روایت عمل بکنید بعد خلاف اجماع فقها عمل کنید، این فقها به روایت عمل نکردن، معنیش اینه. و اگر فقها عمل نکرده باشن روایت ها متروک میشن، متروکی میشن، ضعیف دیگه حساب میشن. کیفه دیگه از این بالاتر هم بگیم بتون. و فی طریق الاولا موسی بن بکر، تو طریق روایت اول موسی بن بکر که کیه؟ واقفیه. و فی ثانیت محمد بن قیس، تو روایت دومی کی تو طریقش؟ محمد بن قیس. محمد بن قیس کیه؟ و هو مشترک بین الثقه و غیره. دوستان یه عنوان ما داریم در علم رجال به نام افراد مشترک. مشترک ها کیان؟ یه اسم دارن بین یه ثقه و غیر ثقه مشترکن، نمیدونیم کدومشونه، مرددیم که این اون ثقه هست یا اون غیر ثقه مجهول است. محمد ابن قیس شهید میفهمد اینه، ما نمیتونیم مطمئن بشیم که اون محمد ابن قیس ثقه هست. حیث یروی عن الباقر علیه السلام، بله، و هو مشترک بین الثقه و غیره. محمد ابن قیس مشترک بین ثقه و غیر ثقه وقتی که از امام باقر روایت میکنه. از امام صادق مشکل نداریم دوستان، از امام صادق اگر محمد ابن قیسی داشته باشیم که روایت میکنه حتما محمد ابن قیس ثقه هست، مخصوصا اگر مروی راوی از محمد ابن قیس عاصم ابن حمید باشه. اینم حالا سرچ بکنید، خب عاصم ابن حمید شاگرد محمد ابن قیسه و عاصم ابن حمید شاگرد محمد ابن قیس ثقه هست، لذا اگه تو سند روایت عاصم ابن قیس عاصم ابن حمید از محمد ابن قیس، میفهمیم که این کدوم محمد ابن قیسه؟ اون محمد ابن قیس ثقه هست. شهید اولم شهید ثانی میفهمد اگر از امام باقر روایت داشتیم از محمد ابن قیس مشترکیم بین یه کسی که ثقه است و کسی غیر ثقه است، لذا نمیتونیم مطمئن بشیم، احراز نمیکنیم. ببین چه سختگیری دارن توی سند روایت ها، احراز نمیکنیم که روایت صحیحه. لذا ایشون میفهمد فالقول الاول و اجود، قول اول بهتره، و ان کان الثانی احوت، ولو قول دوم احوته. چرا احوت قول دوم؟ چون تو قول دوم یه تخفیفی هست نسبت به کی؟ نسبت غیر متزوج، و تو قول اول غیر متزوج هم داره تنبیه میشه، لذا قول دوم یه تخفیفی توشه و بنا در حدودم بر تخفیف قبلا شهید فرموده بودا که بعضی هم همونجا من گفتم باش مخالفن و میگن بنا در حدود تخفیف نیست. و ان کان الثانی احوت، ولو که نظر دوم احوته. چرا؟ من حیث و بنا الحد علت تخفیف، به خاطر بنای حد بر تخفیف. انشالله جلسه بعد دیگه مسئله جز رو با هم انشالله خواهیم خوند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.